يبيني ذاهب إلى زيارة الأربعين إن شاء الله، إلى كربلاء إن شاء الله، الليل إن شاء الله، الليل إن شاء الله.
كربلاء؟
نعم إن شاء الله.
أفرخ إن شاء الله.
وتكون زياراتي كلها لك ولوالدك هدية إن شاء الله.
إن شاء الله.
خمسة زيارات
إن شاء الله.
أبي الفضل. حرم عاد الفضل.
إن شاء الله.
على الاختصار.
إن شاء الله.
في غير زمان واحد.
إن شاء الله. إن شاء الله.
أختصرت من الله بإذن الله. يا علي.
حضرت آیت الله بهجت می‌فرمودند زمانی که من بچه بودم با خانم‌های فامیل گاهی اوقات می‌شد که به امامزاده‌های اطراف می‌رفتیم.
گفتن سنگ‌هایی در امامزاده، اگر کسی اون سنگ‌ها را بردارد و نیت بکند، سوال بکند هر چیزی را، اون در جواب ذکر میکند اون چرا که واقعیت داره.
مثلا نیت میکرد که ما فرض بفرمایید که مشهد زیارت میریم امسال یا نه، اگر سنگا تیکون میخورد یعنی که مشرف میشن مشهد.
بچه بود نمیدونست که چی بگه، چی سوال بکنه. اصلا بچه بازنها رفته بود به زیارت امامزاده ای، نمیدونست، خیلی کوچیک، شایدم هفت ساله مثلا اگه بوده نبوده، شایدم کوچکتر بوده.
یکی از اون خانما گفت که این سنگ رو به این بچه هم بدیم.
بیل دست گرفت، بعد فکر کرد خب مالا چی بخوام، چی سوال بکنه، چی کار بکنه. بچه بود خب نمیدونست چی بکنه چی نکنه.
من تا قبل از اینکه این حرفا بزنن اون سنگا به من بدن هیچ نیتی نداشتم، چون نمیدونستم به منم میدن.
به ذهنش آمد که سوال بکنه که من که در دست من هستی، من مثلا که با اون شرن میشم، با اون کوچیکی با قاعده حرکت کرد، هیچ حرکت نمیکرد در دستا. آها، این سوال را که کرد به قاعده حرکت کرد.
محمد تقی هر روز بر سر مزار مادر در گوشه‌ای دنج و ساکت خلوت می‌کرد. گاهی برایش دعا می‌خواند، گاهی درد دل‌هایش را به سینه خاک می‌ریخت. ساعتی در تنهایی و سکوت. بعضی از روزها میرزا هم همراهش می‌شد. محمد تقی بیشتر این آداب را از پدر گرفته بود، ولی این علقه عجیب با خاک مادر از جنس دیگری بود. انگار معرفتی از خاک به او داده می شد، معرفتی به رنگ مادر.
یکی از برادرزاده هاش ازش پرسید که آقا مادرتان را خواب دیدید؟ بله. پرسید قیافش چه جور بوده؟ گفت چادرش آورده بود روی صورتش. گفت عجب، مادر شما با شما محرم مگه نیست؟ بله. برای چی چادرش رو صورتش آورده بود؟ گفت علی ظاهر میخواست که ایجاد علقه نکنه، علاقه دو مرتبه ایجاد بشه و بعد من ناراحت بشم، نگران بشم. اینا
مگر میشود این علاقه کم رنگ شود؟ حتی اگر فرزند مادر را ندیده یا فقط تصویری دور از او در ذهن داشته باشد. یکی از همین روزها وقتی محمد تقی سر مزار رسید، یک آن زانوهایش شل شد و روی خاک افتاد. بغض مبهمی که از سالها پیش از روز رفتن مرضیه در گلویش مونده بود ترکید و صورتش را خیس کرد. قبل آشفته و درهم شده بود، هیچ چیز سر جایش نبود، نه گوشه دنج و ساکت محمد تقی و نه مادر میان خاک قبر.
قبر نبوده، معلوم بوده که ایشون را سپرده بودند، چون سابق افراد را اگر بنا داشتن که ببرن برای عتبات عالیات، ببرن برای کربلا، مشهد، جای دیگه دفن میکنن، میسپردن.
ایشون میفهمد که معلوم میشه که پدرم میخواست که من خبر نشم. فهمیدم که عمدن میخواسته کاری بکنه، نقشه ترسیم کرده بوده که وقتی که این غایبه این کارو بکنه.
پدر به محمد تقی نگفته بود که میخواهد پیکر مرضیه را به کربلا بفرستد. میرزا خلوت هر روز او با مادر را دیده بود و خوب میدانست دلکندنش از مادر چقدر سخت است. قبر خالی مرضیه دلتنگی محمد تقی را بیشتر میکرد و دلش را بیتاب. انگار او از قبل منتظر این بیتابی بوده، منتظر نشانهی برای دلکندن، دلکندن به سوی آن دیار غریب، آن قربت آشنا.
سلام من الله عليك يا ابو عبد الله. يعني شيء السلام من الله عليك يا ابو عبد الله. انت تعبيرات زياده. معذونم در اینکه تحیت الله و سلام الله را بدهم به ابو عبدالله. میدانم که خدا راضیه که من تحیات او را بدهم به او.
ما اگر بخوایم هندسه سلوکیه آیت الله بهجت را ترسیم بکنیم، میبینیم پایش از فومن شروع میشه.
در عرفان عرفا به این نکته توجه کردن که برخی از عرفا رو مجذوب سالک میدونن، برخی رو سالک مجذوب. البته روال عادی همون سالک مجذوبه که سلوک رو آغاز میکنن تا بتونن به مقام جذبه نائل بشن، ولی نمیتوانیم منکر این واقعیت بشیم که بودن بسیار، گرچه نادر و انگشت شمارن، ولی بودن افرادی که اینها مجذوب سالک بودن.
که این در عرفان همون چیه؟ یقظه هست. یقظه چیه؟ یعنی بیداری. بیداری یعنی چی؟ یعنی طلب. طلب یعنی چی؟ یعنی درد. درد یعنی چی؟ یعنی شوق خدا خواهی، هوای یار کردن، جزو کسی را محرم ندانستن، بی او احساس قربت کردن.
شوق پرکشیدن و اوج گرفتن برای محمد تقی افقی بلند داشت که در فومن جانه می گرفت. جذبه ای او را به دیاری غریب می کشاند، قربتی که سالها در میان مرثیه های میرزا در عزای کربلا به خوبی حس کرده بود و با آن آشنایی داشت.
طایر گلشن قدسم، چه دهم شرح فراخ که در این دامگه حادثه چون افتادم. این در واقع شرح حال و دغدغه فومنی حضرت آیت الله بهجته. خب وقتی این طلب ایجاد میشه، این شوق آتشین شعله میکشد، انسان را تا به مقصد نرساند به جایی نمیرسد.
در مورد مرحوم آیه بهجت این قضیه همینطوری که اشاره فرمودید از مسلماته که از کودکی یه ویژگی های خاصی در ایشون دیده میشود.
بعد از رفتن مرضیه به کربلا، ماندن برای محمد تقی سخت میشد. شوق کربلا سالها همراه او بود، شوق زیارت و البته مجاورت، ولی به پدر چیزی نمی گفت، انگار منتظر نشانه‌ای یا اشاره‌ای بود. حالا با رفتن مادر به صرافت افتاده بود همه را به میرزا بگوید. شاید شعله این بیتابی با شاگردی شیخ احمد سعیدی روشن شده بود، استادی که طعم حوزه های کربلا و نجف و درس بزرگان علما را به خوبی چشیده بود. هرچه بود میخواست که برود.
بسیاری از همینجا شروع کردم. استاد ایشان ملا حسین قلی همدانی علی الله مقامش، آست احمد آقای کربلایی هم که جای خود داشت، آست علی آقای قاضی هم که اصلا خودشون میگن هرچی دارم از امام حسین سلام الله علیه دارم، و اصلا اولین کشف به اصطلاح کمالیه ایشون در حرم حضرت قمر بنی هاشم سلام الله علیه اتفاق میفته.
حرم آقای قاضی فرموده بودن که من در عالم باطن دیدم پروردگار متعال عالم رو سر سفره امام حسین گذاشت، تمام فیوزات از وجود نازنین حضرت به عوالم میرس، همه کارش هم حضرت ابوالفضل بود.
این یک جنبه خاصی است که خداوند در مسیر قرب الهی و کسب مقام ولایت و نزدیکی به اولیای الهی این باب رو قرار داده. حالا مرحوم آیه بهجت در اون سن آیا با توجه این کار رو کردن یا از باب عنایت خاصه حضرت حقه؟
عموی محمد تقی مجاور کربلا بود و میرزا می توانست به دلگرمی برادرش محمد تقی را روانه کند، ولی باز هم دلش رضا نبود. یک پای میرزا رضا می شد، دیگری عقب می کشید. نمی توانست دل بکند، ولی خوب می دانست محمد تقی دل کنده است. شاید خود شیخ احمد کار را یک سره و میرزا را یک دل کرد که محمد تقی را خوب می شناخت و می دانست در فومن جای نمی گیرد، باید جایی برود که بطن علم باشد، جایی که بیشتر اهالی معرفت جمعند، جایی در جوار سید الشهدا. عاقبت میرزا رضا داد به این جدایی و محمد تقی را با کاروانی در همراهی با حاج محمد دیبایی راهی کرد. اواخر اردیبهشت سال 1307 شمسی کاروان به همدان رسید. آن روزها حکومت رضاخان قوانین سختی برای عبور و مرور از مرزها گذاشته بود. محمد تقی هم که بدون پدر و یا حتی تذکره و روادید سفر می کرد، نتوانست جلوتر برود. حاج محمد و بقیه همکاروانی ها هرچه کردند راه به جایی نبردند. محمد تقی از همان همدان برای پدر نامه‌ای نوشت و شرح ماوقع کرد. نامه‌ای با احترام و جملاتی وزین که اینطور شروع می‌شد: قبلگاه ها، قربان حضور مبارکت گردم. ان شاء الله تعالی وجود مبارک قرین صحت و هماغوش عافیت بوده باشد. اگر از احوال این بنده جویا باشید، به حمد الله تعالی صحیح و سالم است. عرض می شود که در روز یک شنبه پس از آنکه حضرت مستطاب عالی تشریف بردید از رشت به فومن، بالاخره ما در روز یک شنبه حرکت نمودیم و شب را در آقا بابا منزل کردیم و غروب دوشنبه ورود در همدان نمودیم. پس از تحقیق معلوم شد که مصلحت در بردن بنده نیست. زیاده ایام عزت مستدام به رب العباد محمد تقی بهجت فومنی. هرچه بود محمد تقی به فومن برگشت تا منتظر تذکره کربلا بماند.
برادری داشتن از خودشون بزرگتر بوده به نام محمد حسین، چغلش مطبوعات بوده اینا. ایشون دوستی داشته که نماینده لاهیجان بوده، از طریق او برای ایشون درخواست گذرنامه میکنه و سفارشی این کار انجام میدن.
محمد حسین تذکره برادر کوچکش را به این امید گرفته بود که او در کربلا علم روز بخواند یا حتی طب، درسی بجز علوم دینی. به این موضوع در نامه‌ای که بعدها علی اکبر برادر میرزا محمود از کربلا برای او نوشته بود اشاره شده است. میرزا می داند که محمد تقی پای در رکاب رفتن دارد. این را هم خوب می داند که در پس این رفتن فراقی طولانی است. آذر ماه 1307 شمسی همه چیز مهیا می شود. تذکره، کاروان و قلب ناآرام میرزا که بالاخره تن به غم دوری محمد تقی می دهد. و این همان غمی است که در جای جای شعر میرزا می‌بینی، شعری که زیر آخرین عکس محمد تقی نوشته است: رفتی و داغ تو اندر دل ماند، ای دل و جان به فدای تو تقی. عکس تو ناظر و خود نامنظور، ای نظر مان به فدای تو تقی. در این روزها و در نبود محمد تقی، میرزا محمود در تنهایی های خود گذشته و انتظاری را مرور می کند که همراه مرضیه برای تولد محمد تقی داشتند و مسئولیتی که اینک در نبود مرضیه به تنهایی بردوش دارد. و به برادرش میرزا علی اکبر فکر می کند که ساکن کربلاست و تا چند روز دیگر میزبان محمد تقی، و به یاد حوضه قدیمی کربلا می افتد که تا چند سال پیش و با آمدن آیت الله العظمی میرزای شیرازی دوم به کربلا برای چند سالی مرکزیت و رونقی بیشتر از نجف داشت و اکنون اگرچه به دلیل فوت میرزای شیرازی دوم مرکزیت علمی را دوباره به نجف داده است، اما هنوز صاحب اساتیدی زبردست می باشد. اساتید مشهوری مانند شیخ ابوالقاسم خویی، شیخ جعفر حائری فومنی، آیت الله میرزا مهدی شیرازی و آیت الله سید حسین حائری صاحب ضوابط.
اوائل وارد شده بودن به خونه عموشون و اون عمو اونجا کلوچه پزی داشت
و معروف بوده و بسیار متدین بوده، به علما هم کمک میکرده، پول میداده، چیکارهایی انجام میداده ولی برایش فرزند نمیمانده.
از نامه های نوشته شده میان این دو برادر میتوان میزان احترام و ارتباط میان آن دو را به دست آورد. میرزا علی اکبر در بخشی از نامه به میرزا محمود که با درود و دعای بسیار برای برادرش شروع می شود اینطور می نویسد: بنده آنچه از خداوند مسئلت نمودم، بلکه اجازه بدهد اجازه نداد. حتی 3 روز روزه گرفتم، با چشم گریان به درگاه خدا نالیدم که تکلیفم را معین نماید، ابدا اذن نداد. میرزا علی اکبر مردی مؤمن و اهل دل بود و همانقدر که به برادرش احترام می‌گذاشت، برادرزاده‌اش را هم چون فرزند نداشته‌اش دوست می‌داشت و از هیچ چیز برای او دریغ نمی‌کرد. صبح روز جمعه و در اولین صبحی که محمد تقی با عمویش پا به صحنه حرم سید الشهدا علیه السلام گذاشت، در رواق کوچک کنار حرم نماز مردی را دید که جماعت کمی به او اقتدا کرده بودند و سوره جمعه را می‌خواند با حالی نگفتنی.
معمولا آقای نائین رو به علم میشناسن، حوزات علمیه، بحثایی که ایشون داره، کتابایی که ازشون، تقریراتشون نوشتن، به علم رو میشناختیم. ولی ایشون به معارف باطنی و معنوی اینها داشت افراد چیز میکرد سوق بده.
میرزا حسین نائینی فقیهی بزرگ و شاگرد استاد یگانی چون آخوند خراسانی بود. در جریان قیام مشروطه دوشادوش آخوند مبارزه میکرد، تا آنجا که بیشتر نامه هایی که در روزهای قیام از طرف مردم و مراجع برای آخوند خراسانی نوشته میشد را نائینی جواب میداد. به همین خاطر بیشتر مردم او را به عنوان یک رجل سیاسی میشناختند تا یک فقیه عالم. بعد از جریان های انحرافی نهضت مشروطه و مرگ مشکوک آخوند، نائینی هم از سیاست کناره گرفت و به عالم درس و حوزه برگشت. آن سالها نائینی استاد و فقیهی تراز اول و ساکن نجف بود که گهگاه به کربلا سفر میکرد، مدتی میماند و دوباره به حوزه نجف برمیگشت.
گفت چیزهایی از چهره اون آقا دیدم که تعجب می کردم مردم چطور این خصوصیت را از ایشون می بینن و عادی از کنار ایشون رد می شن.
خب یه فردی که نه استاد دیده نه سیر و سلوکی طی کرده، اول ورودش به حوزه درسیش و اول نمازی اونم در سن کمتر از بلوغ،
بعدها فهمیدم که اون خصوصیات را فقط من از چهره ایشون میبینم، کسی دیگر نمیبیند. اون خصوصیات را از احدی ندیده بودم الا در موطن خودم از آشیخ احمد سعیدی.
همه چیز با نماز برای او شروع شد. انگار تمام این سالها هرچه برایش رخ میداد با نماز گره میخورد. ابتدای راه مجذوب نماز شیخ احمد سعیدی شد. کمی بعد احوال مرحوم نائینی در نماز کربلا راه گشایش شد. بعد از آن هم نماز همیشه همراه او بود. برای او نماز هم وسیله سلوک و تقرب، هم نتیجه این سلوک بود.
بابا ببخشید، برای نفی خواطر شیطانی باید چه کرد؟
در نماز باید ملتفت باشد که خواطر شیطانی کار نکنه، سایر اعمال تابع نماز میشه.
مکرر من در زمینه‌های مختلف که از ایشون رهنمود میخواستم، ایشون میگفتن نماز.
چرا؟ چون خاصیت نماز تعالی بخشیست از صلات و معراج المؤمن.
الله اكبر الحمد لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له.
تجربه نماز نائینی اولین تجربه او نبود. محمد تقی نماز خواندن را از پدر یاد گرفته بود، اما کشف حقیقت نماز را از مرحوم سعیدی داشت. از همان روزهای کودکی با میرزا محمود به نماز شیخ احمد سعیدی می رفت و در احوال او چیزهایی می دید که در هیچ کس دیگری ندیده بود، و همین نماز پیوند عمیقی بین این دو ایجاد کرده بود، پیوندی که تا کربلا هم همراه او بود. نماز عروج است، عروجی که برای روح لذت دارد ولی جسم را به سختی می اندازد. روح در شادمانی شهود غرق است، اما تن طاقت این فرارفتن را ندارد. از یکی از بزرگان نقل شده است: در نجف من و آقای بهجت در یک مدرسه زندگی می کردیم. گاهی او به من می گفت که بعضی وقتها که نماز می خواند تا 3 روز بدنش درد می کند و کوفته است.
شنیدم کسی گفته بوده بهشون که فلانی نماز نمیخونه، بعد شما یه چیزی بفرمایید، بهشون فرمود بوده بهش بگید نماز خوشمزه است، چرا نماز نمیخونه؟
بعد خودش یه وقت به ما فرمود که بعضی چیزا سیر شدنی نیست. بعد یه اشاره کرد، گفتم آخه مثل چی؟ گفت مثل نماز.
اختر باوری محبوب یادم وایسه باش مکالمه بکنه، بعد خسته بشه، مرمر قفلت ما رو میگیره. اگه قفلت نباشه اینجوری نیستیم. مثل همین های که اولیای خدا هستن که طبعا تمام توجهشون به خداست.
بعد از تجربه نماز کربلای مرحوم نائینی دیگر از نماز کسی حرف نزد، ولی خیلی زود تفاوت نماز خودش برای دیگران معلوم شد. جوانی 20 ساله بود که در جمع‌های دوستانه و یا در سفرهای زیارتی حتی با وجود افراد مسن‌تر و یا صاحب نام امامت نماز به دوش او می‌افتاد. شاید آنها هم امیدوار بودند که از نماز او توشه‌ای نصیبشان شود.
اهل نظر و علما قائل به این بودند که شرکت در نماز ایشون برای سیر و سلوک کافی بود.
تمام اینهایی که می آمدن مسجد آقای بهجت به خصوص شبهای جمعه اکثر اینها منقلب می شدن، به خصوص سوره مبارکه جمعه، سوره اعلا که می خوندن خودش های های گریه میکرد.
اگر کسی واقعا در نماز آقای بهجت شرکت میکرد، در اون محدودهی که با نماز آقای بهجت همراه بود از خودش خارج میشد، دنیا ازش گرفته میشد، بست میشد.
حقیقتا اگر ملاحظه کرده باشید نماز ایشون رو، موقعی که ایشون میخواست از نماز جدا بشه، سلام ایشون با گریه و با ناله بود. یعنی مثل کسی که خودش رو در بهشت میبینه و حالا میخواد از بهشت جدا بشه، یه همچین حالی.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
چند وقت بعد آیت الله نائینی به نجف برگشت و محمد تقی بیش از این نتوانست در نمازهای او شرکت کند، ولی بنای او بر این بود که هر روز ساعتی را در حرم بگذراند و نمازش را همانجا بخواند.
خودش برای پدر نوشته بود، همون روزهای اول که رفته بودن، گفته بود ما صبح با عمو از خونه حرکت میکنیم، قبل از اذان صبح مشرف میشویم به حرم ابا عبدالله الحسین علیه السلام.
بنده با عمو صبح زود در خانه وضو میگیریم، میرویم حرم حضرت سیدالشهدا علیه السلام. پس از نماز جماعت و دعا خواندن به زیارت مشغول میشویم. بعد بنده میروم در درس همان آقا شیخ یک درس تصریف میخوانم و مطالعه میکنم و دو تا مباحثه هم میکنیم تا نهار میشود. بعد از ظهر هم یک درس میخوانم. این بخشی از نامه محمد تقی به پدر در اوایل ورود به کربلا است. یک سال بعد و در زمانی که به سن نیف میرسد، خانه عمو را ترک و به مدرسه بادکوبه‌ای میرود. بیشک حضور شیخ جعفر حائری در مدرسه بادکوبه‌ای در انتخاب این مدرسه از میان مدارس مشهور کربلا مانند ابن فهد هلی، خطیب، بقعه و حسن خان مؤثر بوده است. شیخ جعفر حائری از بستگان میرزا محمود بوده و با او ارتباطی عمیق و دوستانه داشته است. در حاشیه یکی از نامه‌های میرزا علی اکبر به میرزا محمود، دست خط شیخ جعفر هم به چشم می‌خورد. او در آن نوشته به میرزا محمود اطمینان داده است که محمد تقی با جدیت در حال درس خواندن است و او هم در مراقبت از محمد تقی کوتاهی نخواهد کرد. به هر حال رفتن محمد تقی به مدرسه کمک می کرد تا او با تمرکز بیشتری درس بخواند.
کتاب ها رو اونجا دقیقاً خیلی با دقت میخونده در کربلا، خیلی قوی میخونده و اصلا معتقد بود که انسان هر کتابی رو میخونه باید به نحوی بخونه که اگه این تمام شد مدرس باشه و اگه نمیتونه مدرس باشه اثر بخونه،
استعداد خیلی خوب باشه، کار همیشگی هم باشه، تزلع در علم هم باشه، اساتید هم درجه یک باشن، انسان در نظام گیرایی علم فوق العاده باشه، البته یک همچین علامه از کار در میاد.
یک کتاب شرح قطر هست، میگه دو ماهه خوندم که 15 روزش رو، دو ماه و چند روز بود که 15 روزش رو مریض بودم نوشته. یا کتاب معالم رو ایشون نوشته که اینو 4 ماهه خوندم. اینجا مثلا یک سال درس حوزه است و 4 ماهه خواندم. استاد ما از کتاب‌های سطوح عالی هم می‌آمده نقل می‌کرده، نه اینکه فقط از کتاب بگه.
چند وقتی است که از رفتن محمد تقی به کربلا می‌گذرد و میرزا که می‌داند او به این زودی بر نمی‌گردد، انگار که طاقتش تاق شده باشد، بار سفر می‌بندد و سختی راه را به جان می‌خرد و راهی کربلای نشسته در کنار فرات می‌شود تا هم به زیارت سید الشهدا علیه السلام برود و هم زندگی پسرش را از نزدیک ببیند.
عاشق جعفری بوده، حائری، که یه نسبت دوری هم با پدر حاج آقا داشته، که همونم در سفری که پدر حاج آقا میاد برای دیدار، برای زیارت کربلا و دیدار پسرش، همون آقا عمامه برای آقا میپیچه و معمم میکنن آقا را. تاج سر عقل کل از افق کن فکان طلعت یاسین رسید. نزدیک دو سال از رفتن محمد تقی به کربلا می‌گذرد و او دیگر به صورت رسمی لباس روحانیت را پوشیده است، اما دغدغه فومن حالا به شکلی واضح در وجود او جان گرفته است، دغدغه‌ای که بعدها اینطور از آن یاد می‌کند: هر روز که برای زیارت به حرم سید الشهدا علیه السلام می‌رفتم، از حضرت می‌خواستم تا در کنار تحصیل درس‌های حوزه، در تهذیب نفس و کسب معارف معنوی هم یاریم کند. و این خواسته اگرچه در زیارت‌های هر روزه او تکرار می‌شد، اما تا رسیدن به پاسخ و اجازه کسب معارف معنوی باید مدت زمانی صبر می‌کرد.